سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یا اسرائیل در ایران برای این هستش که بعداً بخواد در نتیجه‌گیری تحلیلش ازش استفاده بکنه. و اونجا ایشون میگه که در جواب خبرنگار که ازش میپرسه آیا فکر میکنید که مثلا این در واقع اتفاقاتی که در ایران میفته یا این فشارها به خاطر مثلا این سازمان‌های اطلاعاتی یا غیره، میگه که نه، اینها برمیگرده به ضعف‌های درونی خود ما. به باور من هم ریشه مشکلات رو باید در داخل جستجو کرد. حتی اونهایی که بیشتر دنبال مثلا دشمن، دنبال این که مثلا فشار از بیرون هستش، یه نوع در واقع فرافکنی و برای این هستش که نقش خودشون رو در مشکلات کمتر نشون بدن. به نظر من در وضعیت فعلی ایران علاوه بر ضعف مدیریت، تنگ بودن دایره انتخاب مردم و عدم وجود نظام شایسته سالاری، یک سری استراتژی‌های غلط از ابتدای انقلاب انتخاب شده که ما رو به این نقطه بحران در واقع همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و انزوای بین المللی رسونده، که در رأس این استراتژی ها دشمنی کور با آمریکا و همینطور به رسمیت نشناختن اسرائیل و تلاش برای نابودی اسرائیل هستش. ببینید، اینها زمینه ساز یک بحران هایی شده که اگر هم از بیرون فشار داره وارد میاد به خاطر این بحران ها، به نظر من در نتیجه انتخاب سیاست ها و استراتژی های غلط از داخل بوده.
آقای توفیقی، این روزها پاسخگویی روحانی به نمایندگان مجلس و زیر سوال رفتن عملکرد دولتش بسیار در مرکز توجه بوده. حتی برخی ها این استنباط رو داشتن و این اشاره رو داشتن به امکان روی کار آمدن دولت نظامیان در برخی موارد. در این مصاحبه هم اشاره‌ای به این شده. از شما بشنویم در این باره و تحلیلتون رو داشته باشیم، اگر بتونید کوتاه‌تر.
خواهش میکنم. ببینید، سر کار اومدن نظامیان به مفهوم جابجایی قدرت به شکل کلاسیک یک کودتا که عملا نظامیان بیان مثلا با توپ و تانک و هواپیما همه ارکان یک قدرت یک کشور رو بگیرن، در ایران به نظر من بعیده و خیلی غیر محتمله. چرا؟ چون ساختار نظامی انتظامی چندگانه و چندلایه نیروهای مسلح در ایران یک مانع جدی هستش در برابر یک چنین پروژه. اما اینکه مثلا یه فردی با سابقه نظامی و مثلا حالا احتمالا مورد تایید رهبر باشه در انتخابات بعدی و یا حتی در شرایط غیر طبیعی مثل اینکه مثلا رئیس جمهور بره مجلس، حالا مثلا البته احتمال اینم خیلی ضعیفه، از مجلس رأی عدم کفایت بگیره، در یک چنین موردی به نظر من امکانش هست و به طور مشخص تندروهای محافظه‌کار و همینطور در بیت رهبری یک چنین سناریویی طرفدارانی داره و میشه در واقع اونها رو شناسایی کرد در اظهار نظرها و صحبت‌ها. اما یک چنین جابجایی قدرتی در شرایط موجود که اعتراضات مردمی و یک نارضایتی عمومی هستش، منطقا در واقع خیلی محتمل به نظر نمیرسه.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، با رادیو فردا همراه بود. آقای توفیقی، سپاسگزاریم از این همراهی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویتر در گزارشی از تشکیل ارتشی مرکب از مخالفان بشار اسد در خاک سوریه خبر داده و اضافه کرده که این نیروی نظامی مورد حمایت ترکیه است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در حالی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با حمایت ایران و روسیه اعلام کرده تا آخرین وجب از خاک سوریه را پس خواهد گرفت، ترکیه در شمال این کشور در حال متحد کردن مخالفان حکومت سوریه در قالبی به نام ارتش ملی است. ارتشی مرکب از طیفی از مخالفان بشار اسد که قصد دارند نواری مرزی میان سوریه و ترکیه در استان ادلب را تحت کنترل خود داشته باشند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ارتش ملی را در حکم مانعی می‌داند که ترکیه در برابر حمله حکومت سوریه به وجود آورده است.
ترکیه در حقیقت با کمک به بعضی از نیروهای مخالف اسد، با اعلام موجودیت این ارتش که هنوز کاملا سازمان نیافته، در حقیقت می‌خواد پیشگیری بکنه از برنامه حمله اسد به استان ادلیب و در حقیقت اختاری است به ارتش سوریه که اگر شما به استان ادلیب حمله کنید، نیروی منسجمی هست که همین گروه‌های متفاوت مخالف اسد رو در بر می‌گیره و در این حال پشتیبانی ترکیه رو هم داره، به این امید که اسد با ایجاد این ارتش ملی در مورد حملش به استان ادلیب تجدید نظر بکنه.
خبر تشکیل ارتش ملی در حالی منتشر می شود که به گزارش رویترز ترکیه در مناطق شمالی سوریه با نوسازی مدارس و بیمارستانها و ایجاد ادارات پست حضورش را تثبیت کرده، ضمن اینکه صرف حضورش باعث شده این نواحی از حملات حکومت سوریه هم مصون باشند. ترکیه طی دو عملیات نظامی، یکی به نام سپر فرات در سال 2016 میلادی و دیگری به نام شاخه زیتون، بخش‌هایی از شمال غرب سوریه را به تصرف درآورد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی میگوید یکی از دغدغه‌های ترکیه استقرار مجدد نیروهای کرد در مرز میان دو کشور است.
ترکیه به هر قیمتی میخواد که جلوی رشد نیروهای یا استقرار نیروهای کرد در امتداد مرزش رو جلوگیری بکنه. به همین علت فکر میکنه که اگه نیروهای اسد به طرف استان ادلیب و شمال به طرف مرز ترکیه بیان، اونجا دیر یا زود نیروهای کرد سوری دوباره موفق به استقرار میشن و اون چیزی است که آقای اردوان از اول میخواست جلوی اون رو بگیره.
بشار اسد تصرف خاک این کشور توسط ترکیه را غیر قانونی دانسته و گفته است که به زودی برای باز تصرف ادلب به این منطقه حمله خواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه به راه حل نظامی برای حل مشکل سوریه و ترکیه اعتقادی ندارد.
این که اسد تصمیم به این برنامه داره که به هر حال تسلط تمام خاک سوریه رو به دست بیاره شکی درش نیست. در این زمینه پشتیبانی دولت ایران و نیروهای ایرانی مقیم اونجا رو هم داره، ولی در این راه یک مشکل دیگری داره. مشکل دیگرش اینه که روسیه دنبال یک راه حل سیاسی، یعنی راه حل نظامی که آقای اسد در پیش هست، 100% به نفع روسیه نیست. روسیه میخواد از این منجلاب جنگ سوریه بیرون بیاد و سریعتر بیرون بیاد و به همین دلیل فکر میکنه که راه حل سیاسی میتواند کارساز باشه.
همزمان یونیسف، صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل، پیش بینی کرده درگیری ها میان شورشیان و نیروهای دولتی در استان ادلب سوریه بر زندگی بیش از 1 میلیون کودک تأثیر خواهد گذاشت. به گفته این نهاد بین المللی، مناطق شمال غرب سوریه با وجود کمبود مایحتاج غذایی، پزشکی و آشامیدنی، پذیرای بیش از 1 میلیون سوری آواره نیز هست که در جریان جنگ به ادلب پناه آورده‌اند.
مرادعلی سالار احمدی، خواننده برجسته موسیقی مقامی ایران، روز شنبه در 84 سالگی درگذشت.
این جانب خواننده مرادعلی سالار احمدی، ساکن تربت جام، نوازنده آقای کلب ذوالفقار عسکریان، به امید خدا.
از او به عنوان کسی یاد می شد که مقام نوایی با صدایش ضبط و ثبت شده است. خواننده موسیقی مقامی و پژوهشگر موسیقی اقوام، زاده تربت جام، مهد موسیقی خراسان که 84 سال پس از زندگی در همانجا چشمانش را بست.
الله به نازی که لیلی به معمیل نشیند، ای غمش در نیران خانه دل نشیند.
مرادعلی سالار احمدی سالها بود که فقط در یک سری برنامه‌های رسمی و مختص موسیقی محلی ظاهر می‌شد. او هم مثل بسیاری از همکاران و همشهریانش که دوتار می‌زدند و آواز محلی می‌خواندند، محجور و مناسبتی ماند. با اینکه در بسیاری از کشورها مثل سوئیس آلبوم‌های موسیقی او منتشر شده بود و کنسرت موسیقی برگزار می‌کرد، اما در ایران شاید سالی یک بار به پایتخت یا یک شهر بزرگتر از تربت جام دعوت می‌شد تا بخواند. او هم همیشه با دستار سپید و کرکی دنباله‌دار، جلیقه سیاه کوتاهی بر روی پیراهن سفید بلند تا روی زانو، با شلواری سپید و گشاد، چهار زانو روی صحنه می نشست، یک دستش را روی گوش و گونه‌اش می گذاشت و نوایی را می خواند که جهانی شد. تربت جام به عنوان یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ از دیرباز طلایه‌دار عرفان بوده و گفته می‌شود موسیقی هم سهم زیادی از آن برده است. نوایی یکی از این بارقه هاست که با ویژگی‌های اجتماعی، عرفانی، اعتقادی، تاریخی و حماسی از مرزهای خراسان فراتر رفته و خواندنش برای بسیاری از اهالی موسیقی شبیه به یک چالش شده تا با حفظ همان حال و هوا برای شنونده‌های دیگری دست و پا کنند. اما نوایی که در چند سال اخیر بین جوانان با سبک‌های تازه‌اش محبوبیت بیشتری پیدا کرده، مدیون نسل مرادعلی سالار احمدی است. نسلی از خوانندگان قدیم تربت جام و حافظ و میراثدار مقام‌ها و نغمه‌های دیرین منطقه شرق خراسان که قبل از انقلاب 57 فعالیت‌های هنری زیادی داشتند و از جمله در جشن هنر شیراز برنامه‌های متعددی اجرا می‌کردند. نسلی در بردارنده غلامعلی پورعطایی که دوتار می‌زد و می‌گفت جوشش و عصیان روحش را به نمایش می‌گذارد. مردی که از اهالی همان تربت جام بود و در 67 سالگی درگذشت. او می گفت قبل از شروع به خواندن و خلق نوایی، نوازنده باید حس و حال خوانندگی را به دست آورده و به جهان دیگر عروج کند. نوایی از نسل ابراهیم شریف‌زاده به ما رسیده که تقریباً یک سال و نیم پیش از یار شفیقش سالار احمدی از دنیا رفت. زاده باخرس، همان منطقه موسیقی خیز محلی و مقامی خراسان که سوز و سازشان آتش به همه عالم می‌زد.
سبب تر قدم زن مبادا که گردی به محمل نشیند.
بسیاری از عاشقانه های دیگر مانند همین نوایی دستاورد هنرآفرینی مردانی بود مثل مرادعلی سالار احمدی که با کولهباری از میراث کهن روز 20 مرداد ماه درگذشت. پس از یک دوره بیماری با نشان درجه 1 هنری در حوزه تخصصی آواز محلی خراسان از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور، نشانی که گفته می شود همتراز مدرک دکترای دانشگاه‌های رسمی کشور است و دریافت کنندگانش از همه امتیازات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند بود. اما این نشان حدود 1 ماه پیش از درگذشت مرادعلی سالار احمدی به او داده شد، زمانی که در بستر بیماری به سر می برد و آخرین روزهای زندگیش را در 84 سالگی پشت سر می
گذاشت. از آزاده اسدی می شنیدیم و بریم و خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
تیم فوتسال مس سونگون نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا با پیروزی مقابل نماینده ویتنام به عنوان قهرمانی این بازی‌ها دست یافت. در دیدار فینال این رقابت‌ها که عصر یکشنبه در جاکارتای اندونزی برگزار شد، نماینده ایران با نتیجه 4-2 از صد حریف ویتنامی خود گذشت و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. ماجرای درگیری و حواشی که چند روز پیش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال در دو ورزشگاه قدیر اهواز و آزادی تهران رقم خورد همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز یکشنبه اعلام کرد رأی این کمیته در مورد این درگیری‌ها طی هفته جاری صادر خواهد شد. خبرگزاری مهر از ایجاد جایگاه خانواده در ورزشگاه‌ها ویژه پدران و فرزندان بدون حضور مادران خبر داد. بنابر این گزارش در نشستی که روز یکشنبه با حضور برخی از مسئولان ورزشی و شماری از فعالان عرصه فرهنگی انجام شد، طرح جایگاه خانواده برای پدران و فرزندان بدون اشاره به بانوان در ورزشگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت و احتمالاً تصویب خواهد شد. خداداد عزیزی سرمربی سابق تیم فوتبال سپیدرود رشت روز یکشنبه پس از توافق با مالک این تیم گیلانی به طور رسمی از سپیدرود جدا شد. هفته گذشته در دومین هفته لیگ برتر در بازی سپیدرود و سپاهان در ورزشگاه شهر رشت که منجر به شکست سنگین 6-1 تیم سپیدرود شد، تماشاگران علیه خداداد عزیزی شعار رها کن و حیا کن سر دادند که منجر به درگیری لفظی سرمربی با تماشاگران شد. سرپرست ورزشگاه آزادی تهران از خسارت 45 میلیون تومانی به این ورزشگاه در جریان مسابقه تیم‌های استقلال و تراکتورسازی خبر داد. فرهاد نیکوخسال در گفتگو با خبرگزاری‌ها در توضیح بیشتری در این مورد عنوان کرد این خسارت فقط مربوط به تجهیزات است و هنوز خسارت وارد شده به سکوها و سازه بتونی ورزشگاه محاسبه نشده. و هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با پیروزی تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول به پایان رسید. سیتی مدافع عنوان قهرمانی در زمین آرسنال با 2 گل پیروز شد و لیورپول در آنفیلد با نتیجه پرگل 4-0 از سد وست هم گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. پویا، پایدار و پیروز باشید و امیدوارم که شب و روز خوشی در انتظارتون باشه. صدای دیگر،
صدای زنان.
هنوز جوهر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس خشک نشده که نمایندگان زن از طرح دیگری خبر دادند تا ازدواج کودکان زیر 13 سال را ممنوع کنند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 10 سال انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودک بی نتیجه بود. فعالان زنان و فعالان حقوق کودک به ماده‌ای از این لایحه دلخوش کرده بودند که سن ازدواج رو 18 سال تعیین کرده بود و برای والدینی که فرزندان خودشون رو با سن کمتر از 18 سال مجبور به ازدواج کنن مجازات تعیین شده بود. اما این لایحه با حذف کامل این مواد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما به نظر میرسه نمایندگان زن مجلس دهم یک بار دیگه در تلاشن تا راهی برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال بیابند. به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح کودک همسری که بر اساس اون سن ازدواج دختران و پسران افزایش پیدا میکنه و ازدواج زیر 13 سال هم ممنوع میشه، بعد از تعطیلات یک هفته‌ای در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. بر اساس این طرح که فراکسیون زنان تهیه کرده، سن ازدواج پسران 18 سال و سن ازدواج دختران 16 سال تعیین میشه و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی مانند اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. خانم زلقت تاکید کرده که همکنون ازدواج از سن 9 سالگی در ایران انجام میشه و نمایندگان زن مجلس در تلاشن تا با این طرح جلوی این کار رو بگیرند. سود راد، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، اما این تلاش ها رو دوری باطل میدونه و میگه
فعالان زنان برابری خواهان دارن تلاش میکنن، نمایندگان مجلس دارن تلاش میکنن، معاونت امور زنان و خانواده داره تلاش میکنه، همینطوری همه دارن تلاش میکنن و هیچ وقت هم عملا به نتیجه قابل استناد و چشمگیری ما نمیرسیم. مسئله اصلی که فکر میکنم خیلی عادت کردیم به اینکه نادیده بگیریم اینه که جذب فشار و سرکوب و این میل برای ادامه داشتن تبعیض جنسیتی توسط حکومت در ایران اونقدر زیاده که ما فکر میکنیم که با رسیدن به پیروزی های کوچک داریم گام به گام به اون آرمانمون برای داشتن یه ایران برابر جنسیتی نزدیک میشیم، در حالی که این گام های کوچک انقدر پراکنده میشن، انقدر جلوشون سنگ گذاشته میشه توسط حکومت با ابزار متفاوتی که داره برای اینکه قانون رو نخواد تصدیق بکنه، برای اینکه فعالان رو زندانی بکنه، که ما اصلا فراموش میکنیم که در سراسر دنیا کنوانسیون هایی هستش که ما سالهای سال حتی از زمان کمپین 1 میلیون امضا میخواستیم که ایران به این کنوانسیون بپیونده، خواستیم بارها و بارها که به همون تعهداتی که از نظر قانونی داده حکومت ایران اونها رعایت کنه، که بر اساس اونها دیگه ما شاهد غیر قانونی انجام شدن ازدواج های زیر 13 سال در ایران نباشیم، خشونت علیه زنان چه باشه، خشونت خانگی باشه چه خشونت سیستماتیک باشه، بتونیم جایی داشته باشیم که بر اساس اون با استناد به اون شکایت بکنیم، با استناد به اون گام های عملی رو پیش ببریم. متاسفانه ما الان سالهاست که داریم دور خودمون میچرخیم و این فکر میکنم که چیزی بیشتر از بازی دادن فعالان زنان، بازی دادن جنبش های مدنی توسط حکومت نیست، که اونم یاد گرفته که گام های کوچک رو جشن بگیره و کارهایی رو که انجام نداده جشن بگیره و کارهایی که سالهای پیش انجام شده بوده به اسم خودش به جامعه بفروشه، میتونم بگم، و یک شادی کاذبی به وجود بیاره برای اینکه ما داریم پیش میریم، داره اوضاع بهتر میشه. اما واقعا در زمینه قانونی ما می‌بینیم که پیشروی خاصی نیست، همینطوری لایه‌های متفاوت تبعیض داره بیشتر و بیشتر میشه.
نمایندگان مجلس ششم سال 1381 پس از مواجهه با مشکلات فراوانی تونستن سن بلوغ دختران را از 9 سال به 13 سال تغییر بدن. بر اساس قانون پس از اون ازدواج کمتر از سن قانونی باید تنها با اجازه پدر یا رأی دادگاه انجام می‌شد. اما اونطور که پژوهشگران اجتماعی میگن تعداد زیادی از ازدواج‌های زیر 13 سال با تخطی خانواده‌ها از قانون اصلاً ثبت نمی‌شه و والدین به نوشته‌ای پشت قرآن یا قباله دستی برای تضمین آینده فرزندانشون بسنده می‌کنن. از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا می‌پرسم چرا مردم قانون رو رعایت نمی‌کنن؟
یه بخشش اولا جنبه فرهنگی داره، یعنی خیلی از افرادی که این کارو می‌کنن ممکنه حتی سواد خواندن نوشتن نداشته باشن یا اصلا مراجعه نکنن به متون مذهبی. اینا یاد گرفتن که اینطوری باید زندگی کرد، یاد گرفتن که زندگی مذهبی اینطوری است. برای بخشی از مردمی هم که حتی ممکنه مذهبی نباشن یا قیود مذهبی رو آنچنان رعایت نکنن هم این موضوع برقراره، یعنی اونها هم یاد گرفتن بدون اینکه لزوما مذهبی باشن یا بخوان به متون مذهبی استناد کنن. تازه اینا عوامل فرهنگی و ذهنی است، عوامل مادی و عینی هم نقش مهمی دارن. مثلا مثل فقر، وقتی خانواری فقیر دنبال این هستش که از نانخورهاش کم بکنه، نانخور در این خانواده دختر خانواده است که نمیتونه به نیروی کار بعدی بدل بشه، بنابراین بهتره که زودتر از خونه بره و بنابراین بهتره که زودتر ازدواج کنه. به این ترتیب ازدواج کودکان در چنین خانواده‌ای بیشتر محتمله. گاهی اوقات حتی به فروش عملی دختران منجر میشه برای گرفتن به اصطلاح مهریه‌اش از این طریق. و عامل دیگه هم میتونه فقر محیطی باشه، یعنی مثلا فرض کنید دختری که حالا تونسته حتی دبستان رو تموم بکنه و وقتی دبیرستان خیلی دوره و عملا امکانش نیستش که بره دبیرستان، خانواده ترجیح میده احتمالاً زودتر همسری براش اختیار بکنه از جانب او بدون اختیار او و به این ترتیب او در سن خردسالی تبدیل میشه به زن یک خانواده. اینا هم عوامل مادی هستن که در کنار اون عوامل فرهنگی باید در نظر گرفت.
اما هنوز طرح ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال در دستور کار مجلس هم قرار نگرفته که مخالفان افزایش سن ازدواج از تریبون‌های رسمی اعلام مخالفت کردند. کبرا خزعلی عضو شورای فرهنگ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته دین اسلام اجازه نداده که سن ازدواج رو بالای 18 سال ببریم. حتی در دنیا هم شاهد هستیم که افراد از سن 15 سالگی ازدواج می‌کنن. به گفته خانم خزعلی سن کار از 11 سالگی و سن بزهکاری هم 8 سالگی. خانم خزعلی این پرسش رو شاید یاده که در این حال چطور میتونیم سن ازدواج رو بالای 18 سال در نظر بگیریم. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران که بر روی ازدواج کودکان تحقیق کرده اما ازدواج دختر بچه ها زیر 18 سال رو خشونت علیه اونها میدونه و میگه
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی خواهد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید. چه پسر و چه دختر معمولا برای دختر خیلی طاقت فرساتر هست، چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه‌های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه‌ها وارد میکنه. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق میفته زمانی هست که دختران کم سن و سال در درون ازدواج حامله میشن و خب این بدن کوچک اونها تحمل این فشار رو از لحاظ پزشکی و فیزیکی نداره و فشار عمده‌ای بر ارگان‌های داخلی این کودکان وارد میشه. بچه بس اینکه در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر میشه یا اینکه موجب سخت جنین میشه.
در این دور تلاش برای تغییر قوانین، شکست خوردن در تغییر دادن قوانین و تلاش دوباره برای تغییر اونها، زنان ایرانی کجا ایستادند؟ فعالان زن تا کجا میتونن بر خواسته هایی تکراری تاکید کنند؟ حسین قاضیان:
من فکر میکنم با وجود همه مسائل مشکلاتی که در مورد حقوق زنان در جامعه ما وجود داره، هنوز زنان در مجموع در این حوزه پیشرفت هایی داشتن که برای نیروهای اجتماعی دیگه باید تا حدی رشک برانگیز باشه. فعالان اجتماعی زنان تونستن خواسته های زنان رو تا حد زیادی تبدیل کنن به دستور کار عمومی جامعه و این تحول مهمی است، یعنی اونها تونستن این خواسته ها رو بیارن تا سطح قانونگذاری. اما اینکه چرا حالا وقتی به سطح قانونگذاری میرسه متوقف میشه یا خوب جلو نمیره، به نظرم دلایل مختلفی داره. یک دلیلش اینه که بخشی از این خواسته ها خواسته های عمومی نیستن. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، قضاوت زنان یا حتی دیه عموم زنان رو پوشش نمیده، زنانی رو پوشش میده که ممکنه با این موضوع خاص در ارتباط باشن. اما موضوعاتی مثل طلاق، حضانت و ارث که عموم زنان رو در بر میگیره با یه موضوع دیگه روبروست. به این معنی که بین خواسته های این زنان یا نیازهایی که این زنان برای بهبود حقوقشون دارن با فعالان اجتماعی که باید به دنبال عمومی کردن این خواسته ها برن یک گسست پیدا شده یا وجود داشته. یعنی هنوز این گروه از فعالان زنان نتونستن با اون بدنه وسیع اجتماعی که این خواست وسیع رو داره پیوند بخورن. در نتیجه با اینکه این فعالان تونستن خواستهای زنان رو تبدیل کنن به دستور کار عمومی، بیارنش تا سطح قانون‌گذاری، اما اون فشار اجتماعی که باید بیاد پشت تصویب و اجرای این قوانین هنوز فراهم نشده. بنابراین وقتی میرسه به این سطح با کلی مانع روبرو میشه و گاهی اوقات اصلا تصویب نمیشه یا به صورت ناقص تصویب میشه یا اساسا اجرا نمیشه یا خوب اجرا نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برای ما پیام صوتی هم بفرستید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه @fardagram. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.